أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این قسمت های نهایی فصل سلیمانی چند مطلب است. مطلب اول این که بلقیس چون ایمانش به تبع ایمان سلیمان سلام الله علیه بود و سلیمان سلام الله علیه ایمانش بر رب العالمین بود، لذا بلقیس بر رب العالمین ایمان آورد تا در همه عوالم حضور داشته باشد. چرا؟ چون مربوب تابع رب است، یدور و معهو حیث ما دار، و از اون جهت که رب العالمین در همه عوالم حضور و ظهور دارد، مربوب که تابع رب است در همه نشاعات حضور دارد، سهمی از همه نشاعات دارد، هم کیفیت تدبیر رب العالمین را در عالم ملک میبیند، هم کیفیت تدبیر اون حضرت را در نشأه ملکوت و غیر ملکوت مشاهده میکند. این مطلب اول. مطلب دوم این که تسخیری که خدای سبحان مخصوص سلیمان سلام الله علیه کرد، تسخیری نیست که در بحث های قبل از او به همت یاد شده است که العارف و یخلقو به همتهی، اون چرا که دیگران با اعضا و جوارح در خارج انجام میدن عارف با همت انجام میدن، زیرا اون گونه از تأثیری که نیازمند است به جمعیت اراده و عزیمت و همت گماشتن، اون برای بسیاری از اهل معرفت حاصل است و ما این را مشاهده کردیم و در بحث‌های قبل گذشت که اجرام عالم تنفعل لهمم النفوس العالیه. پس به اون معنا مخصوص سلیمان سلام الله علیه نیست، برای که هر سالکی میتواند به این مقام راه یابد، بلکه تسخیری که مخصوص سلیمان سلام الله علیه هست این است که همون طوری که افراد عادی زیر سلطه و فرمان یک سلطانند، جنها هم زیر فرمان اون حضرت بودن، اون طوری که انسها بودن، جمادات زیر حضرت فرمان اون حضرت بودن همونطوری که انسان ها بودن، ریاح زیر فرمان اون حضرت بود همونطوری که انسان ها بودن، گرچه روح همه این سلطه ها به نظام تکوین برمی گردد، اما به قدری سلطه تکوینی اون حضرت قوی بود که اگر او به باد دستور می داد، همین که امر ظاهری صادر می کرد این باد اطاعت می کرد همونطوری که افراد عادی اطاعت می کردن. سخرنا له الریح که تجری به امره. این معیار اختصاص سلیمان سلام الله علیه است، وگرنه مسئله اعجاز و کرامت و عزم همت و جمع اراده و امثال ذلک برای اولیای دیگر هم حاصل است. این لا ینبغی لأحد نیست، این ملکیست که ینبغی لغیر احد. این هم مطلب ثانی. مطلب ثالث آن است که در فضائلی که خداوند به سلیمان سلام الله علیه رحمت کرد، فهمد هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حسابه. این عطاییست که ما به شما کردیم، یا بر دیگران منت مینهی و این عطاها را اعطا میکنی، یا به دیگران نمیدهی. در هر دو حال ما به حساب تو نمی آوریم. این به غیر حساب این را ایشون این چینی معنا میکنن، گرچه سایر مفسرین طرز دیگر معنا میکنن. خلاصه فرمایش این مصنف بزرگوار این است که این عطای ماست که ما به شما دادیم، یا انعام میکنی نسبت به دیگران یا انعام نمیکنی، خود مختاری. مظهر قابضی مختاری، مظهر باسطی مختاری، و ما در هیچ حال به حساب تو نمی آوریم که از حساب تو کم بکنیم در قیامت به تو ندهیم. فمنون او امسک، که این به غیر حساب را متعلق به عطا اونا میگرفتن، هازا عطا اونا به غیر حسابین، و تو مختاری، میخوای مظهر قابض باش امساک کن، مظهر باسط باش انعام کن. به همین مناسبت وارد مسئله عطا می شود. سر این که خدای سبحان این را به سلیمان سلام الله عطا کرد، برای اینکه خود سلیمان جوهر هستیش هبه حق و عطای الهی، از این جهت که فرمود و وهبنا لداوود سلیمان. اما اصل عطا به چند قسم تقسیم می شود. بعضی از عطاهاست که اگر به کسی برسد از حساب آخرتش کم می شود، بعضی از عطاهاست که اگر به انسان در دنیا برسد از حساب آخرتش کم نمی شود، چون خداوند عطاهای ظاهره و باطنه را تقسیم کرده است که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم. اگر چنونچه عطا با سؤال بود، کسی از خدا چیزی را خواست و خداوند اون مسئول عنهش را به او مرحمت کرد و این سؤال هم بدون امر الهی بود، پس این شخص بعضی از رزقهای خود را در دنیا با عجله از خدا دریافت کرد، در آخرت که روز ظهور سلطه مؤمنین است بعضی از درجات او از او گرفته خواهد شد، زیرا به او میگوین از هبتم طیبات کن فی حیاتکم الدنیا. اینها یک گروه هست که با سؤال و اصرار از خدا دریافت میکنن و این سؤال هم به امر الهی نیست. گروه دوم کسانی هستند که سوال می کنند ولی سوال اینها به امر الهی است، خدای سبحان به اینها دستور می دهد که سوال کنید، اینها هم مسئلت می کنند و خداوند هم مطلوب اینها را به اینها اعطا می کند. اینها کسانی هستند که هم در دنیا از این رزق برخوردارند هم در آخرت و به حساب اینها هم نمی آید. گروه سوم کسانی هستند که بدون سوال خدا به اینها عطایی اعطا می کند. خداوند هم کریم تر از آن است که خودش یک عطایی را به کسی بدهد و بعد به حساب او بیاورد و از ذخیره او بکاهد و در قیامت به او ندهد. این قسم سوم که ساده ترین اقسام است او را اول ذکر می کنند یا ذکر می شود، برای اینکه بحثش کم دامنه است. اما اون دو قسم را یک مقدار بازتر بحث میکنند. این قسم سوم که اول ذکر میشود برای اینکه ساده تر است، این است که اگر خدا به لطف خودش بدون اینکه کسی درخواست کند چیزی از او طلب بکند خودش مرحمت کرد، این گرچه اگر بخواهد میتواند حساب بکند و اگر بخواهد میتواند حساب نکند، ولی خدای کریمی که بدعن خودش یک کرمی کرد این را مناسب با کرم اون نیست که از حساب بنده در قیامت کم بکند. این گروه که وضعشون ساده است. اما اونهایی که سوال میکنن و سوالشون به امر الهی نیست، این معلوم میشود که از پسنداز خود میخواد استفاده کند. خلاصه در قیامت که روز سلطنت مؤمنین است که هرچه بخواهن حاصل است، یک مقداری از ارزاق را در این شخص از خدا با اصرار دریا طلب کرد که در دنیا به او بدهن. در قیامت کارها فقط به مبدع فاعلی وابسته است، دیگر ابزار و علل مادی و قابلی لازم ندارد، هرچه را که مؤمن طلب بکند برای او حاصل است که لهم ما یشاؤون فیها، اراده و مشیت در اونجا در طول علل فاعلی است و کارساز است، دیگر نیازی نیست که انسان از ابزار و منابع مادی هم مدد بگیرد. اگر کسی در دنیا به جای رسید که لهو ما یشاؤو فیها، این معلوم می شود چون با اصرار از خدای سبحان مسئلت کرد دریافت کرد، از پسنداز خود دارد استفاده میکند. اینها کسانی هستن با سوال. بله، ولی اینها که اهل کرامت و معجزه هستن کاری که اینها در دنیا انجام میدن همون سنخ همون کاریست که مؤمنین در قیامت انجام میدن. مؤمن در قیامت اگر بخواهد یه جای درخت بروید و میوه بدهد میدهد، بخواهد در دنیا در قیامت بخواهد یه جای چشمه بجوشد میجوشد، که یفجرونها تفجیرا، نه اینکه تابع چشمه هستن، هر جا چشمه باشد اونا زندگی میکنن، بلکه جوشش چشمه تابع اینهاست که اینها مفجرن، تفجیر چشمه ها به اراده اینها بسته است. اگر کسی در دنیا به این کرامت رسید، معلوم می شود اون چرا که خداوند برای مؤمنین در بهش ذخیره کرده است، این شخص با مسئلت و اصرار خود از پسنداز خود درد می گیرد. لذا اینجا کرامت نفس مؤمن هست که این کار را انجام می داد، که بدون استمداد از لوازم مادی هر جا بخواهد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یه همچی تعبیری. اینها هم بحث به ظاهر از ذخیره خودشون دریافت میکنن، اما اونها که خیلی مهمن و مسئله هم در پیرامون اون گروه مطرح هست و تا پایان بحثم ادامه دارد به مناسبه با بحث سلیمان سلام الله علیه هست، کسانی هم که با دستور الهی از خدا میخواهند. چون به دستور الهی از خدا میخواهند، خداوند به اینها اعطا میکند و از حساب اینها هم کم نمیکند، چون خدا به اینها دستور داده است. از کجا جریان سلیمان از این قبیل باشد؟ به این دلیل از این قبیل است که اولا اینها معصومند و معصومین واقف مواقف اراده حقن که در قبلا داشتن، تا خدا اراده نکند اینا اراده نمی کنن، به چیزی سوال نمی کنن. این دلیل کلی. دلیل خصوصی مسئله این است که عرض که رب حبلی ملکن لاین بغیل احد، پس این سوال شده است و چون معصوم هست سوال هم به اذن الله خواهد بود و به امر الله خواهد. اونگاه خداوندم فرمود به این که هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، ما حساب نمی کنیم، و نفرمود که این عطا ماست به توی سلیمان فقط به حساب تو نمی آوریم، فرمود هازا عطا اونا، و این عطا هم به غیر حساب است. یکی از گیرندگان این عطا که به حسابش نمی آوریم و از حسابش نمی کاهیم توهی، نه این که این کار فقط مخصوص توست، فقط این عطا را به تو دادیم و از حساب تو نمی کاهیم، ولی اگر این عطا را به دیگران بدیم از حساب اونا می کاهیم. این چنین نیست. هازا عطا اونا، چه برای تو چه برای غیر تو، فمنن او امسک، هازا عطا اونا به غیر حسابه. چرا؟ چون یا بدون سوال دریافت کرد که میشه قسم اول، یا با سوال دریافت کرد که اگر با سوال دریافت کرد یقینا به امر الله هست و به اذن الله، لذا از حساب آخرت او کم نمی شود. و از همین قبیل هست اون چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور شد به طلب سوال، به طلب آن حضرت مأمور شد که علم را زیادی علم را طلب کند، که خدا به او فرمود بگو رب زدنی علم، پس سؤال مزید علم را خدا یاد پیامبرش داد. و خداوند منزه از آن است که سؤال را یاد بدهد و بدون پاسخ بگذارد، یک. و کریمتر از آن است که سؤال را یاد بدهد و به اون سؤال پاسخ مثبت بدهد و از ذخیره خود انسان کم بکند، دو. بنابراین اون چرا که برای مؤمنین ذخیره کرده است که در بهشت به اونها اعطا بکند، اگر چنونچه مؤمنی به دستور خدا سؤال کرامت به موجب کرامت کرد و خداوند هم یه همچه کرامتی به ملک غیبی به او داد، این شخص کسیست که هم در دنیا از اون ملک برخوردار است و متنعم، هم در آخرت. ممکن است که نسبت به انبیا درجاتش فرق بکند، اما اون چه که برای شخص او مقدر و مقرر شده است دیگه کم نمی شود. یا برای اینکه هر کدام مظهر اسمی از اسماء الهی هستند و هر اسمی اقتضایی دارد که در هر عصری هر اسمی حکومت می کنند. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم مأمور شد به طلب زیادی علم که خدا فرمود بگو رب زدنی علم، و به همین مناسبت وقتی که در عالم رؤیا مشاهده کرد که شیری برای حضرت آوردن و نوشید و فرمود به این که من در عالم رؤیا دیدم شیری به من دادن و من نوشیدم، سوال کردن تعبیر این رؤیا و تعبیر این رؤیا چیست، فرمود من به علم تعبیر کردم. این حدیث نبوی یه ذیلی دارد که الان تا کنون چند جا این در متن و شرح آمده است که این ذیل مطابق با اصل مسئله نیست، که سیدنا استاد امام دام ذیلو در همه موارد این رو رد کردن. خب این یک. بعد نمونه دیگر هم جریان اسراء بود، نه جریان خواب. در عالم اسراء، در اسراء فرشته‌ای یک ظرف شیر برای حضرت آورد و یک ظرف شرابی را به او نشون داد. حضرت اون ظرف شیر را نوشید و شراب را ترک کرد که جبرئیل عرض کرد عصبت به خدا بالفطره، و خدای سبحان امت تو را هم به این فطرت حفظ می کند و امتت را از خمر می رهاند. این دو نمونه برای اینکه شما در حقیقت علم نوشیدی. مطلب سوم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در بیداری هم برای حضرت شیر می آوردن و غذای دیگر می آوردن، درباره غذای دیگر عرض می کرد خدایا برای ما در این برکت قرار بده، اللهم بارک لنا فی و اطعمنا خیرا منه. و درباره شیر عرض می کرد اللهم بارک لنا فی و زدنا یا زدنا لنا زده لنا و امثال ذلک، که طلب زیاده می کرد که خدایا شیر بیشتری ما بده. چرا؟ برای اینکه شیر در عالم رؤیا همون تمثل علم است، این یه مقدمه. و نوع انسان‌ها در عالم بیداری که بیدارن به حسب ظاهر خوابن، الناس نیام اذا ماتون تبهو، این دو مقدمه. پس هر چرا مردم میبینن تعبیر دارد، تعبیر دارد. این نتیجه برای اینکه اگر توده مردم خوابند، اینا دارن خواب میبینن که آسمانی هست، زمینی هست و شیری هست و غذایی هست و سخن گفتنی هست، خوابیدنی هست، رفتنی هست، امثال ذلک. دارن خواب میبینن اینها رو. و همون طوری که خواب تعبیر دارد، باید انسان از صورت منامی عبور بکند به مقصد برسد. اون چرا که مردم میبینند تعبیر دارد، یک بیداری باید برای مردم تعبیر بکند، تعویل بکند. اون بیدار همون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. شیری را که مردم در بیداری میدیدند مثل آن است که در خواب میدیدند. و همون طوری که شیر غذای ظاهر است، غذای بدن است و علم غذای معنوی است، لذا اون حقیقت معنوی به صورت شیر در عالم ظاهر تجلی می کند. برای حفظ همون معنا بود که حضرت وقتی که شیر را می دید عرض می کرد خدایا این را اضافه بکن، برای اینکه مأمور شد به طلب زیاده رب زدنی علما. این انسجام بحث را با اون حرفی که قبلا ذکر کردن و الان هم همون مضمون را که با دو بیت شعر نقل کرده بودن الان همون را تکرار میکنن پیوند میدن، میگن به این که کل عالم ذل است و خیال، و هر کس بفهمد که عالم ذل است و عکس است به اسرار حقیقت پی میبرد، به خود را به این عکس سرگرم نمی کند، به این سایه سرگرم نمی کند، به دنبال شاخص می رود. اون که نمی داند عالم ذل است و خیال، خود را به عکس سرگرم کرده است، به سایه سرگرم کرد. اون که می داند عالم ذل است و خیال است، از این سایه و عکس به اون زیزل و به آکس مراجعه می کنم. و بعد فرمود به این که امت مرحوم هم دوتا کار را باید بکنن، یکی کار و یکی امید. اما کار باید بکنن یعنی باید بگوین رب زدنی علما، این را قولن و عملا طلب مزید بکنن و هرگز به یک مقدار کافی از مقدار معین از علم قناعت نکنن. این یه وظیفه است. مطلب دوم امید است. اینا امیدوار باشن که این روزی ها روزی های نیست که از آخرت اونها بکاهد، برخلاف روزی های مادی. اگر کسی از رزق مادی برخوردار بود، ممکن است به او در قیامت گفته شود اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اما اگر کسی از رزق معنوی مثل علم برخوردار بود، امید است که در قیامت به او نگویند شما سهمتون را برده اید. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که امت موظف است به پیامبرش تأسی کند، و دیگری این که پیامبر هم مأمور بود سوال کند مزید علم را. روی این تأسی معلوم می شود که امت هم مأمورند که مزید علم را سوال کنند. و اگر سوال امت به امر الهی است، خدای سبحان کریمتر از آن است که خودش دستور بدهد که نعمتی را از او بخواهند و نعمت را بدهد، بعد از پسنداز همون سائلین به حساب بیاورد. با این مطلب این رو هم به پایان می رسانند. بعد در خاتمه می فرمان به این که ما اگر در جریان حضرت سلیمان سلام الله علیه مسائلی رو مطرح می کردیم، شما تعجب می کردید که چطور یک انسان به این مقام می رسد. اما این مطلب رو هم در خاتمه با ذکر بکنین که سلیمان سلام الله علیه این نیست که تو کتاب‌های تفسیر آمده است که گفته رب هب لی ملکاً لا ینبغی لأحد. اولا اسم خود را مقدم داشت بر اسم الله، این چنین نبود. ثانیاً ملک دنیایی نخواست. ثالثاً حریص نبود و انحصار طلب نبود. سه رذیلت به او نسبت دادند که هیچ کدام به او سازگار نیست. هم تقدیم نام بر نام الله به او سازگار نیست، یک. هم رب هب لی ملکاً لا ینبغی، این ملک را سلطنت مادی دانستن، این با او مقام سازگار نیست. این دو. هم حضرتش را انحصار طلب تفسیر کردن که لا ینبغی لأحدن، این چنین معنا کردن، هیچ کدام از این معانی نیست، بلکه مقام این حضرت خیلی برتر از آن است. نفرم این علم هایی که ابزار کار ماست، این تو بحث های قبلم گذشت که احیانا اینا چون ابزار و وسائلا ممکنه در آخر عمر از انسان گرفته شود، اما اونی که انسان طلب می کند در آخرت به مؤمنین به انسان ها می دن که فکشفنا انکه غطا و که بسر کرد یوم حدید، یه همچه علم انسان در دنیا طلب بکنه. این علم که در آخرت به مؤمنین داده می شود یا به انسان ها اعطا می شود، اگر کسی از این سنخ علم در دنیا طلب بکند و دریافت بکند، آیا از ذخیره خود گرفته است یا نه؟ وگرنه این علوم که احیانا ابزار کار است و یه اصطلاحاتی است و در اواخر اون بالاخره یا از بین می رود یا کم می شود، اینها خیلی برای اهل سلوک بهایی ندارد. خلاصه بله، ولی در ظرف آخرت هست، در آخرت میدهن. اگر در دنیا به کسی داده ان، این شخص چون امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور بود به سوال، بس خدا و خداوند هم دستور داد که سوال کنید، به خداوند هم کریمتر از آن است که خودش چیزی رو دستور بدهد بعد از حساب اون طرف کم بکند، معلوم می شود که اگر این گونه از اسرار غیبی نصیب کسی شد، هم در دنیا بهره‌مند است هم در آخره. بسم الله الرحمن الرحیم. زیل صفحه 366. فرمود به کذا علمت بلقیس من سلیمان، راه رو یاد گرفت، فقالت لله رب العالمین، گفت اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین. به ما خصصت این بلقیس عالمن من عالمین، ای علمت بلقیس ان سلیمان علیه السلام مع الله است به تبعیه، روی اون اصل دیکلی که ان ربی علی صراط المستقیم، فتبعته تبع بلقیس سلیمان را، لتکون مع الله به تبعیه، برای اینکه تابع و تابعه تابع اون. به ما خصت فی قولها رب العالمین عالمن من عالمین، بلقیس نگفت به این که من ایمان آوردم به خدایی که رب الارض است یا رب السماست، بلکه گفت به خدایی که رب العالمین است. لیکون لها نصیبون، لیکون لها برای بلقیس نصیبون من الربوبیه فی العوالم کلها. چرا؟ برای اینکه ای کسی به الله ایمان آورد که رب العالمین است، الله هم یرب و جمیع العالمین وهیه، یعنی این بلقیس به تبعیت معهو. این یک مطلب که تمام شد. مطلب دیگر این است که در صفحه 361 علم اختصاصی سلیمان را مطرح فرمود و اما علمهو، در این صفحه تسخیر اون حضرت را ذکر میکند که تسخیر اختصاصی اوست. فرمود و اما تسخیر الذی اختص به سلیمان علیه السلام و فضل به علی غیره و جعله الله له من الملک الذی لا ینبغی لأحد من بعده، این تسخیر، تسخیر ناشی از جمع همت و عزم اراده نیست، تسخیر وگرنه اون برای خیلی ها حاصل بود و هست، برای تسخیر است که مجرد امر است. فهوه کونه ان امرهی، این تسخیر همین است. بله نداشتن که، چون فرمودن لا ینبغی ظهور به لأحد، بله اون وقت اصل اون مقام بود، ظهورش فقط برای حضرت سلیمان بود و دیگران که قبل از سلیمان بودن یا بعد از سلیمان سلام الله علیه بودن معجزات داشتن، کرامات داشتن، با عزم اراده بود. اون تسخیری که مخصوص حضرت است این است، فهو کونه ان امرهی، همین بدون همت، مثل این که به افراد عادی میفرمود بیا، اینا میامدن برو، اینا میرفتن. ای فهو وجود و شیعه حاصلن به امرهی، از کجا میتوان استفاده کرد؟ از این کریمه که فقال تعالی فسخرنا له الریح تجری به امرهی، فما هو ای فلیسی دالکن اختصاص من کونهی تسخیرن، این نظیر اون تسخیری که درباره کل انسان ها فرمود اون نیست، چون فرمود ما کل جهان را برای شما انسان ها مسخر کردیم، هر کدام توانستید با عزیمت و با اراده باشید می توانید بر عالم سلطه پیدا کنید. بسیاری از انبیا و اولیای الهی بعد آمدن با اعجاز و کرامات بر جهان تسخیر خود را تثبیت کردند، اما سلیمان سلام الله علیه بدون جمع همت، بدون جمع اراده، به طور عادی و متعارف، همون طوری که بر انسها حاکم بود بر جنها حاکم بود، همون طوری که بر انسها حاکم بود بر طیور حاکم بود، همون طوری که بر انسانها حاکم بود بر ریاح هم حاکم بود. فإن الله تعالی یقول فیه من کونهی مسنس، فما هو من کونهی تسخیرا، این من کونهی مسنس. فإن الله تعالی یقول فی حقنا کلها کلنا من غیر تخصیص به احد منا سلیمان کانو کان او غیره، خدای سبحان در حق همه ما چه سلیمان چه غیر سلیمان، در حق همه انسان ها این چنین فرمود: من غیر تخصیص به احد منا سلیمان کان او غیره. چی فرمود؟ فرمود به سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه. از اون حق این تسخیر برای همه پیدا شده است. و قد ذکر خدای سبحان تسخیر ریاه را و نجوم و غیر ذالک را، اما ولکن لا ان امرنا، بل ان امر الله، خدا طبق امر خودش برای ما مسخر کرد. و ما اگر چنون چه مثلا بر حیوانات مسلطیم، فرمود به این که ما این حیوان را برای شما ذلول کردیم، ما زمین را برای شما ذلول کردیم. این تسخیر عمومی است که اولیا اگر بخواهند سلطه برتر پیدا کنند از مو اراده میخواهد. این یک. افراد عادی اگر بخواهند از کل نظام استفاده کنند، همین رو مجاری علم عادی استفاده میکنند. دو، اما بالاخره زمین ذلول است، آسمان ذلول است، شمس و قمر ذلولن، نرمن، میشود رو علوم عادی بر دوش کره مریخ سوار شد، اونجا سفینه با سرنشین پیاده کرد. مثل زمین، همونطوری که عرض را ذلول قرار داد، کرات دیگر را هم ذلول قرار داد. بله؟ نه، این باید شرح بشه. ولکن لا امرنا، خدای سبحان که این رو برای ما مسخر کرده است، به امر خود مسخر کرد، نه به امر ما. ما زمین را ذلول نکردیم، او برای ما ذلول کرد. اما بر ان امر الله، اما اون چی که مخصوص به سلیمان است، این است که به امر سلیمان بدون عزم و اراده به جمع همت، اون چی که در قلم رو به سلطه او بودن، مسخر او بودن. فمختص سلیمانو این اقلت الا بالامر. یک، همون امری که خدا دارد مظهر او هم دارد. من غیر جمعیت ولا همه، بل به مجرد الامر. این دو مطلب. و انما قلنا ذلک، که گفتیم بدون جمع اراده و عزم همت بود، برای که لعنا نعلم ان اجرام العالم تنفعل لهمم النفوس اذا اقیمت فی مقام الجمعیه. در بحث‌های قبل فراوان گذشت که العارف یخلق به همته. این همه معجزات و کراماتی که بعد از سلیمان سلام الله علیه بود رو عزم اراده و جمع همت بر عالم مسلط شده بودند دیگه. خسف الارض بود، شق الارض بود، شق البحر بود، شق القمر بود، شق الشجر بود، شق الحجر بود، همه این هم معجزات اتفاق افتاد دیگه. وقد آین نازالک را فی هذا الطریق، ما مشاهده هم کردیم، خودمون هم دیدیم. بله، کمال نه، منظور اونه که سلیمان سلام الله علیه به جای رسید و خداوند طوری موجودات رو برای او قرار داد که همون طوری که یک سلطان عادی بر انسان‌ها مسلط است و اگر امری کند دیگران اطاعت میکنن، سلیمان سلام الله علیه با همین امر عادی بر جن و بر طیور و بر جمادات همینطور مسلط بود. بله، یعنی این کار رو خدا تسخیر کرده است. خداوند کاری همونطوری که به امر خدا زمین ذلول میشود، به امر سلیمان هم که مظهر حق است ریاح ذلول میشود. اما دیگران یعنی غیر سلیمان اگر بخواهند بر باد مسلط بشوند، بر زمین مسلط بشوند، کار خارق عادت بکنند، باید رو جمعیت و همت این کار انجام بدن. کدوم؟ خیلی میخواد. اون اگر کسی بخواهد با همت کار کند، باید از خیلی از امور صرف نظر کند، تمام نیرو را، تمام اراده ها را و تمام خواسته ها را متمرکز کند تا روح بشه قوی، و که قوی شد میتواند بر یک امر مسلط بشه. و اما در امر عادی، اگر چونچه کسی به فرزندش دستور بدهد او اطاعت میکند به طور امر عادی، صرف فرمان افعل. همین در کل انسان ها هست و همین در کل جن هست، همین در کل طیور هست، همین در کل مثلا جمادات هم هست دیگه. جمع معجزه ای نمیخواد، برای او عادی بود و دیگران باید خرق عادت بکنن. خرق عادت یه حالت خارقه هم میطلبد، ولی نه ظاهرش نه که تجریب امرهی. چون آخر اگر این معنا باشد که این شقوقی که یاد شده است از شق البحر گرفته تا شق السما، همه رای که انبیاء قبل و بعد داشتن، نه منظور اینه که هر وقت اگر میخواستن به کلیت بود، این نشد، این معلوم شد به طور عادی بود. همه کارها رو به طور عادی میشه. در خواب هم همینطور بود، در خواب هم همه وقتی دستور میداد به اینها، تو خواب هم وقتی خودش در خواب بود همه این طیور اون کارا رو انجام میدادن و همه جن ها همون کارا رو انجام میدادن که مأمور انسانی انجام میدن، اینطور بود. لذا وقتی که وقتی که منسعش را، اون عصایش را، اون موریان خورد، اینا بعدن جن و انس فهمیدن. اگر علم میداشتن حالا تو گرفتار مأموریت نبودن، سر پست و شیفتشون نبودن. پیداست یه امر ظاهری بود دیگر. نه اون همت نیست، امر اعتباری است. برای اینکه اگر نفس رحلت کرده باشد، اون همت رخت بربسته باشد، همت کرامتی دیگه نه هم تو سر شیفت تو سر پست با نمیستدن که تمام این جن ها و تمام اینا سر پستشون بودن. بعدها فهمیدن به اینکه مثلا سلیمان 24 ساعت است که رحلت کرده، یکم درمیشتن. خب فکان من سلیمان مجرد و تلفظ بالامر لمن اراد تسخیره من غیر همت ولا جمعیه. میفهمد منظور ما از این بحث این است که والمقصودو هو ان اختصاص علیه السلام به تسخیر و بعد تسخیر بالامر المجرد من غیر جمعیت القلب والعظیم بالهمه ولا بالمعاونه بالارواح الفلکیه ولا بخواص الامور طبیعیه والاسماء الهیه. ممکن است بعضی به دعا، بعضی به توسل، بعضی به حرص، بعضی به ریاضت و امثال ذلک کارهای گوناگونی به عنوان خارق عادت انجام بدهند، اما حضرت همون طبق دستور عادی انجام میداد. در خواب و بیداری همون بود، در زندگی و مرگ هم همون طور بود که مدت ها بعد از مرگ او هم این صحنه ها همینطور ادامه داشت. فامره فی التسخیر کان قائما مقام امر الله و به ذلک اختصه. این تموم شد. مطلب بعدی آن است که فرمود و علم ایدن الله و ایاک بروح من. این همون کتب فی غروبه هم الایمان و ایده هم بروح من هست که در سوره مجادله آمده. فرمود ان مثل حاضر عطا که تسخیر بود یا علم بود، ما گفتیم خود سلیمان سلام الله علیه هبت الله هست و گفتیم تسخیر فضائل علمی دارد و فضائل عملی، هر دو را شمرتیم. این گونه از عطاها اذا حصل للعبد ای عبد کان، اگر بدون سؤال حاصل بشود و خدا خودش اعطا بکند، فانه لا ينقصه ذلك من ملک آخرته ولا يحسب عليه، از حساب او کم نمی شود. اگر خداوند این عطا را به کسی خودش بدن اعطا کند و بدون سؤال، این یه مقی، یک قسم. قسم دوم این است که سلیمان با اینکه طلب کرد، خدا فرمود ما به حسابتون نمی آوریم. حالا اگر عبدی بدون طلب خدا خودش ابتداعا به او مرحمت کرد، البته به حساب او نمی آورد. ما کون سلیمان علیه السلام طلبه من ربه، پس فیق تزی زوق و طریق، نه استظهار از ادله بلکه استزاقه و استشمام از این راه سلوک چنین برمی آید. فیق تزی زوق و طریق ان یکون قد اجل له مد و خیر لغیرهی، اونچه که برای غیر او ذخیره شد. و یحاسب بهی اذا اراده فی الاخره، اون چرا که خدا برای غیر سلیمان ذخیره کرد که اگر اون غیر در دنیا اراده کند که به اون مطلب برسد، از حساب او در آخرت کم می شود، خدا به سلیمان که این مطلب را سؤال کرده است این فضائل را داد بدون حساب. قد اجل برای سلیمان چیزی که ادخره لغیر سلیمان، و یحاسب اون غیر به اون چیز اگر سؤال کند و طلب کند و بگیرد، که یحاسب فی الاخره، که این فی الاخره متعلق است به یحاسب. خب این که مصنف در متن فرمود ذوق طریق اقتضا میکند، مثل آن است که گفته شد ذوق تعلق اقتضا میکند که ان من ذوق تعلق اقتنس ما من قال ما کان له سلس است، یا فقیه میگوید ذوق فقهی اقتضا میکند، یعنی ما از خطوط کلی فقه این معنا را استنباط میکنیم، ولو ما یک لفظی داشته باشیم که به ظهور دلالت بکند نداشته باشیم. ذوق تعلق، ذوق سلوک، ذوق بله با عقل هم تأیید میکنن، با عقل هم تأیید میکنن. یعنی این رو بعد عقلیش کرده اند، چون قبلا فهمودن به این که وقد آین نازالک را، ما در این راه دیدیم، بعد دیده ها را برهانی می کنن. فهمود و حاضر اقتضا ازا کانت طلب و من العبد نفسهی، این که ما گفتیم ذوق طریق اقتضا می کند که اگر سؤال کرد از حساب آخرت بیاید، این در صورتی است که سؤال من عند نفسه باشد، اما اگر سؤال به اذن رب و به امر رب باشد این هم حساب نمی شود. و حاضر اقتضا اذا کانت طلب من العبد نفسه، اما اذا کانت طلب ایزن به امر الله فلا یکون و کذالک، به حساب آخرت او آورده نمی شود. فقال الله له ایل سلیمان، فبود هازا عطا اونا، این عطای ماست، نفرمود که فقط به تو میدیم، ولم یقول لک ولا لغیره، که ربود این عطای ماست. فمنون ای اعته او امسک، حالا یا مظهر قابضی نمیدی یا مظهر باسطی میدی، هازا عطا اونا به غیر حسابن، ای هازا عطا اونا لا یحاسبو علیک فی الاخره، که این به غیر حساب را ایشون متعلق به عطا گرفتن. فعلمنا من ذوق طریق ان سؤاله صلی الله علیه السلام ذلک کان امر ربه. خب ما اون مطلب را قبلا یافتیم که اگر خداوند خودش یه نعمتی رو به کسی داد دیگه از حساب آخرت او کم نمی کند، ولی اگر چنونچه با سؤال کسی از خدا چیزی را دریافت کرده است، ظاهرش آن است که از حساب او در آخرت کم می شود. از این که در خصوص سلیمان فرمود به این که عطا ماست و از حساب به حساب تو نمی آوریم و از حسابت کم نمی کنیم، معلوم می شود این سوال هم به امر الهی بوده است. فعلمنا من ذوق طریق ان سؤال علیه السلام ذلک را کان امر ربه، این صغرای قیاس، و طلبو ازا وقع عن الامر الهی کان طالبو لحال اجر و تام علاب طلبه، یک نتیجه، چون خدا به او دستور داد طلب بکن، و خدا اگر به طلب او پاسخ مثبت داد کریم تر از آن است که از ذخیره او بکاهد، اینم نتیجه. و طلب او اذا وقع عن الامر الهی دو پیامد دارد، یکی این که خود طالب ماجور است چون به دستور اله عمل کرد، یکی این که خدا کریم تر از آن است که از حساب او کم بکند. چون آخر اون علم مخصوص آخرت است، اون گونه از تصرف ها مخصوص بهشت است. اگر آثار بهشت بخواهد در دنیا ظهور بکند، یا به مشیت ابتدایی خود خداست، این یک قسم، یا خدا دستور داد که بخواه و من تا من بدهم، این هم دو قسم، یا شخص با اصرار خودش طلب میکنه. اگر شخص از اصرار خودش طلب کرده است، این دیگر سهمی از اونجا به اون شدت که دیگران در دنیا نداشتن او نداره. برای اینکه خدای سبحان به سویه تقسیم میکند تا غیرت نیاورد که گدا پرپلا کنه. اون اگر همت و اینها باشد که بله، نفسم میشه اخروی و آثار آخرت در دنیا ظاهر میکنه، لذا دیگران نمیتوانن کارا بکنن، دیگران نمیتوانن کار بکنن. این شخصی که اخروی است و با اون عالم ارتباط پیدا کرده است، در دنیا اون قدرت را اعمال میکنن. نه خیر، کم میشه در بهشت، چون خودش فرمود نحنو قسم نو بینها معیشت هم، یعنی او طلب ندارد، نه اینکه محال خدا در آخرت هم بو بدهد، طلب ندارد، چون گرفته است. از هب تم طیبات کن فی حیات، نه اصلا کلش درباره مؤمن هم هست، هر درباره حلال خورا هم هست، فرمود به اینکه هر منتها اون معنای اینکه اصل حقیقتتون را از دست دادید. در روایات فراوان هم دارد که اگر کسی نعمتهاش رو در دنیا حلال و حلال بگه حلال هست، در قیامت یقینا به حساب اون میاد. در صورتی که سوال که اگر نداشته باشد که به سراغ استعمالش نمی رود. این شخص با ولع دارد، این تمام سرپای او سوال است. بله، نه اینکه بله، غرض اینه که راه دارد که به دیگرانم اعطا کند و خودش در حد دیگران به سر ببرد. اینکه اختصاص به خودش میدهد، این تمام وجودش داره سوال میکند. به اون میگویند به اینکه نعمت ها تقسیم شده است، تو سهمت در دنیا گرفتی. این طلب ندارد. از اون طرف دست خدا باز است، باسط الیدین است، میتونه اعطا بکنه. اما این بگد آقا در دنیا هم من دادی، در دیگران ندادی، در آخرت هم مثل دیگران باشم، این تق طلب ندارد. از اون طرف دست ذات اقدس اله رو که دیده میتونه ببنده، که ایشون که نمیخواه، ایشون این استحقاق ندارد. دلیل در این بحث در این که این شخص استحقاق ندارد، نه دست خدا بسته است، نه یعنی همین که توقع داشته باشد، توقع داشته باشد بگد که خدایا چرا به اونها دادی و من ندادی، اینجور نمیتونه توقع داشته باشه. بهش میگن که ما قسم نا بین ها معیشت ها، نه منظورانه که اگر یه چیز خارق عادتی که مال بهشت است به دنیایی در دنیا به کسی بدهم، این شخص بگد آقا در دنیا هم که من دادی به همین معیار هم در آخرت که به دیگران بدی منم بده. این که تلقی طلب ندارد. از اون طرف که مطلب چهارم می شود، اون دست خدای سبحان رو کسی نمیتونه بنده که شما حق ندارید به زیدی که در دنیا دادی در آخرت هم بدی، این ندارد. اما در روایت فراوان دارد اینایی که در دنیا مرفهن به اونها میگوین شما اون طوری که دیگران در بهش مرفه هستن نیستید، برای اینکه خیلی ها شما در دنیا بهره بردید. یکی دو تا روایت نیست. همت که برای خواص است، اما بله، نه اون که محفوظ، اون بحث همت نیست، چون بحث همت اگه باشه از بحث فریمان خارج میشون وقت. اما اگر یه چیزی رو بعدن یا با سوال کسی دریافت کرده است، اینا فرق میکنن. اگر ابتداعا خودش رو کسی به چیزی خدا بودا، خدا کریم تر از آن است که چیزی رو خودش به کسی بده بعد از حساب اخروی دیگری کم بکنه. و اگر کسی سوال کرد و سوالش هم به امر الهی بود، باز خدا کریم تر از آن است که حد وسط این برهان کرم الهی است، کریم تر از آن است که خودش دستور بده و سوال رو هم اجازه بده و سوال بکنند و به سوال پاسخ مثبت بده و بازم از حساب کم بکن. قسم سوم این است که بدون دستور شخص سوال میکنه و اصرار میکنه، دریافت میکنه و این شخص باز توقع داره که من با دیگران در بهشت یک اندازه باشیم. اشکال میشه امر چهارم، خدا بخواهد بدهد، خدا بخواهد بدهد او باسط الیدین است، اما این دیگه توقع نداره. چرا؟ برای اینکه این طبق روایت فراوان گفته شد به افرادی که در دنیا متنعم بودن و مرفه بودن، میگن شما خیلی از سهمهاتون در آخر دنیا گرفتید. این یکی دو روایت، نه اینکه سوال که فراوان کرده، طلع از اینکه مصرف میکنه میشه سائل است. این با تمام هر وجود ولعان سائل است. اگه سوال نگون، سوال لفظی مهم نیست، این مسئلت درونی مهم است. این میخواهد به سراغش میرود و مصرف هم میکند. بنابراین به این گونه افراد میگن به این که شما در دنیا بهره بردید. تشتهیر انفس، حالا تا انفس کی باشد چی باشد؟ نه اونجا ما کل ما یتمنى المرء یدرکه لیست و امانیکم، خلاصه هر کسی اونجا هر فیها مشتهدش تشتهیر انفس. در روایات دارد به اینکه کسانی که در طبقه پایین زندگی میکنن نمیتونن به سراغ طبقه بالا برن، از اونها دید و بازدید به عمل بیارن. کسانی که در اشکوبه های بالای قصرهای بهشت زندگی میکنن میتونن بیان پایین، اما کسانی که در طبقه پایین زندگی میکنن اصلا نمیتونن برن بالا و خواهش او را هم ندارن. نظیر سمع و بصر است که هیچکدام خواهش کار دیگری ندارن. نظیر فرشته ها هستن که ما منا الا له مقام معلوم، اما هیچ کدام خواسته و خواهش کار دیگر رو ندارن که اگر بون نرسن رنج ببرند و غمگین باشن. هر کدام خواب اندازه هستی خود خواهشی دارن. خب فرمود فإن العبد قد وفى ما اوجب الله تعالى عليه توفیق سب ابراهیم الذی وفا علیه من امتثال ربی فی ما سأل فی. اما قسم سوم این است که بدون امر الهی چیز رو سوال کند. در این قسم دیگه طلبی ندارد. فلو سأل ذلک را من نفسی من غیر امر ربی له بذلک لها سبه به. خب و این اختصاصی به مسئله تسخیر ریا و امثال ذلک ندارد. این اصل کلی است در هر مطلبی. و هازارت مجسارن فی جمیع ما یسألو فیه الله تعالی کما قال یسألو فیه الله تعالی کما قال نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل رب زدنی علما. فامتثل رسول الله امر ربی فکان یطلب زیاده من العلم. به قدری علم طلب بود که در عالم رؤیا هم اگر رؤیای مناسب میدید فورا به علم تعویل میفرمود. حتی کان اذا سیق له لبنون، اذا سیق له لبنون ای فی نومهی یتعوله علما کما تعول رؤیاه لما رعا فی نومه انهو اتیه الیه به قده لبن فشربهو و اعتا فضلهو عمر ابن الخطاب قالو فما اولتهو قال صلی الله علیه وسلم العلم. این ربا سخن که چندین جا گذشت، یکی در صفحه 34 گذشت، یکی در صفحه 192 گذشت، در این دو مورد گذشت. اونجا اون بیان سینال استاد دامزیل هم گذشت که هرگز علم از خود این حدیث پیداست، این ذیل پیداست جلیست. نظیر اون نحن معاشر الانبیاء لا نورثو درهم و دار دینارا، این در جوامع روایی امامی هم هست. اون ذیلش که به ما ترکنا و صدقه، اون است که جلیست. این هم که زیاده اش را به عمر داد، ای جعلیست. برای اینکه علم در باره یک انسانی که خود حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم است، انسان کامل است، اضافه نمی آید. این اضافه را به عمر بده. بله دیگه، بله دیگه. خب این یک قسم. این یک تعویل. و کذالک لما اسریه بهی اتاه الملکو به انا این فیه لبن و انا این فیه خمر فشرب اللبن فقال له الملک اصبت الفطره اصاب الله بکه امتک. این دو نمونه، فلبن متا زهر فهو صورت العلم که تمثل فی صورت اللبن، که جبرائیل علیه السلام تمثل فی صورت بشر سوی لمریم علیه السلام. اینا هر دو از یک سنخن، من دو یکی غذای جسمت دیگری غذای روح، و چون حقیقت هر دو مجردن شبیه همن، و چون در عالم طبیعت هر دو غذای خاصن باز شبیه همن، من تو یکی مجرد است یکی مادی. انما شبه ظهور العلم فی صورت اللبنیه به ظهور جبرئیل علیه السلام فی صورت البشریه لمریم علیه السلام لان کلن منهما، یعنی علم و جبرئیل، من عالم الحقائق المجردت المتعالیت عن صورت الحسیه، این مشترک است بین هر دو. این یک مطلب. ظهر به امر الله لیحصل بهی مراد الله فی العین الخارجیه و هو تکمیل العباد مادتن و معنن. این هم دو مطلب، یکی غذای جسم است دیگر غذای رو. این دو نمونه. نمونه سوم، و لما قال علیه السلام الناس نیام عظامات تبهو نبه علی انه شن کل ما یراه الانسان فی حیاته الدنیا انما هو به منزلت رؤیا للنائم خیال. چون توده مردم خوابند پس هرچه را میبینن خیال است، شبه است و تعبیر دارد، فلا بد من تعبیلهی. روی این مطلب سوم اون دوتا بیت رو بعد نقل میکنن، بعد سیره خود رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بازگو میکنن که هر وقت شیر میدید در بیداری یه جور فرمایش میفرمود، یه وقت غیر شیر میدید یه فرمایش دیگه میفرمود. خب این لما اتفس علی لما اسریه معنا این است که ای نبه صلی الله علیه و سلم با حاضر حدیث علا ان الحیات الحسیه حیات زلیتون للحیات الحقیقیه، این صغرا ریاست، و زلو خیالون واقعیتی برای زل نیست بلکه واقع نماست، این کبرای قیاس. کما نبه فی الفصل یوسفی که در بحث زلال سخن مبسوطی آمد. نتیجه شکل اول این است که فکل ما فی الحسه من الاشیا خیالاتون و صورون لمعان غیبیه و اعیان حقیقیه که ظهرت فی هذه الصور. البته تناسب محفوظ هست لمناسبت بینها، بینها یعنی بین این خیالات به صور و بین تلک الحقائق، چون حقیقت است که به صورت مثال تجلی کرده است، فلا بد من تعویل کل ما یسمع و یبصر فی العالم الحسی. اینی که اینها تعبیلات فراوانی دارن با حفظ ظاهر به همین مناسبت است. همون سخن مرحوم عبدالرضا کاشانی که در اول تفسیر گفت به اینکه اینها رأی کسی تفسیر بپندارد مصداق من فسر القرآن به رأی است. اما هر چی که انسان در عالم طبیعت میبیند و میشنود این یک تعبیری دارد، چون انسان در عالم طبیعت در خواب است، در خواب میبیند و خواب تعبیری دارد. تعویل کل ما یسمع و یبصر فی العالم الحسی اذا المعنى المراد فی الحزة العلمیه. خب کی اهل تعبیر است؟ همون ولا یعلمه الا العالمون بالله و تجلیاتی و اسمائی و عوالمه، اونها هستن که به این دو مطلب عالمن. مطلب اول اینه که این نشأه نشأه منام است، هرچه در این نشأه دیده یا شنیده می شود تعبیر دارد، این یک مطلب، و تعبیر هر چیزی را هم آشنا هستند، این دو مطلب. اونا که راسخ علمند می دانن این نشأه خواب است و خواب تعبیر دارد و تعبیر اشیاء را هم می دانن. و هم راسخون فریم فمن وفق به ذالک و هدیه به این دو مطلب فقد اوتی الحکمه و من یعت الحکمته فقد اوتی خیرن کسی را. و این دو بیت را قبلا هم خوندیم چهر گذشت تاره چون دیگه چون از طرف حوزه اعلام شدن این سه چهار روز تعطیل است مناسبت 22 بهمن دیگر فردا هم تعطیل است، شنبه هم تعطیل است.